تفسیر سوره قارعه خوشگار شهید مرتضا مطهری.
وقت آنی سنی آیا هست خدر سوال می کنیم خدا میگه یلا سوال می کنیم شرع به معنی بسئل لد یلا میگیم شرع به معنی بسجمیل یلا میگیم کن زمان رو سوال می کنیم یلا میگیم خدا محل رو سوال می کنیم یه وقت سوالی کنیم برای که اینجا غایت و هدف و فلسفه رو سوال میکنیم یه وقت سوالی کنیم مثلا یک صفتی از صفتهات یا آیات آیا مثلا چنین است آیا دارای این علامت است دارای این صفت است من که بگیر میگم در این سؤالها سه سؤال اساس همه سؤالها تشکیل میدهد یکی سؤال از چیستی و یکی از چرایی و یکی سؤال آیایی سؤال که انسان میکند هر کدوم این همه سؤالها که تنوع پیدا کرده و این همه الفاظ مختلف برای سؤال در زبانهای مختلف پیدا شده کسب میکند از این که انسان مجهولات مختلفی که انواع مجهولاتی در باره اشیاء پیدا میکند و ظاهرا انواع نیازها برای دانستن پیدا می کند یکی از این نیازهای که واقعا هم یک نیاز انسانی یعنی انسان از این جهت که یک موجود متعصل و یک موجود متفکر و یک موجودی که یک اصطلاح دیگر فیلسوف یعنی میخواد در حقایق اشیاء پی ببرد این سوال به مطرح میکند به این علامت کمال عقلانیت و علامت کمال انسانیت است این است که سوال میکند چیست از چیستی سوال میکند مسئله چیستی وقتی که مطرح میشود همه چیز قابل تعریف نیست یعنی خیر سیگار می شود به چیستی سوال کرد و جواب هم سنید چون تعریف کردن یک نوع تحدید کردن است که حدود این شعر را مشخص کردن است اگر یک شعر حدود از مشخص کردن برای انسانها خارج باشد این که این سوال جواب نداره که این سوال خواهد دیگه از چیستی سوال نکن یعنی ناطق این است که بتوانیم برای تو حدود این را متخص بکنیم قرآن اکثر اول به صورت یک کلمه ای که به جای جمعه می نشیند خیلی بیاد الغارعه کوبنده اون کوبنده قرم این ساعت این جو که تر می کند برای این است که سوال به برای دیگر وقتی یک مرتبه مطرح می شود کوبنده یا اون کوبنده خود به خود این سوال در اذهان مطرح می شود و خودوار از طرف مردم مطرح می کند نالغاره خودش مطرح میکنه خودش هم خون سؤالی که دلفکرت در مردم در میانگیزد سؤال را مطرح میکند نالغاره این سؤال را از جامعه فطرتهای عقلانی بشرها میکند قاره چیست و جواب میدهد و ما ادراک ما القاره است. تو چی میدانی که قاره چیست؟ چی میدانی که قاره چیست؟ معنیش این است که برتر و بالاتر از این که حدود اون را به طرف مشخص کرد برای شما، یعنی از حال بشر، افکار بشر، ظرفیت بشر کوچکتر از این است که بتوان حدود اون را برای بشر مشخص کرد. همینقدر بعد برای این که این سوال این جواب نمونده باشد و بشر به اون اندازه ای که می تواند از راه آثارت پی ببرد که پاره چیست، البته نه که کاملا پی ببرد، یه اندازه ای پی ببرد به آثار و خصوصیاتی که اون کوبنده که اینجا مسلم خود قیامت هستن جو ذکر می کند. یوم یکون النار کالفراش المفتود، یه علامت برای شما از مردم می بین برای اون وقت و یک علامت هم از کوه‌ها به عنوان بزرگترین موجودهای روی زمین. اگر میخواید بگید اثر قاره هستی، اما مردم مانند پروانه های پراکنده پروانه های تراکنده ای که همین جور اصلا مثل این که متوجه نیستن به کجا میرن، هر حرکت میکنن پرواز میکنن که فقط پرواز کرده باشن بدون اون که هدفی داشته باشن. گاهی وقتا مخصوصا اگر در شب این کار بکرد، اگر در روی یک درختی مثل درخت نارن، درخت های بزرگ، گنجشته های زیادی در اونجا لانه کرده باشن، لانه گذاشته باشن، تخم گذاشته باشن، بچه گذاشته باشن، میان تمام این درخت را اینها پر میکنن. بعد اگر یک کسی بیاد یک مرتبه مثلا یک حولی در اونجا ایجاد بکند، یک سنگ مثلا پرتاب بکند، یک چوب رو این درخت بزند، تمام این گنجشک‌ها یک مرتبه جور جور کنن از این درخت جدا میشن، ولی همینجور بدون این که یک هدفی داشته باشن، چون از اینجا دیگه نمیخوان بکنن، بدون این که هدفی داشته باشن هی پایین بالا میرن در این درخت، هی دور میشن نزدیک میشن پایین میرن بالا میرن اینجوری، یعنی که حرکت های بی هدف. این مطلب راجع به این جهت در قیامت که چنین وضعی برای انسان ها پیش میاد، البته انسان ها بعد عرض کنیم به دلیل آیات دیگر، نه همه انسان ها، در سوره حد یک شکل بیان شده است، در سوره های دیگر به شکل دیگر که از جمله اینجا فقط یک تعبیر رو در این زمینه عرض بکنم. قرآن از قیامت به یوم الفزع الاکبر تعبیر می کند، روز بزرگترین فزعها و بزرگترین ترسها. البته در آخر همین سوره حج علی الظاهر بعد بیان می کند که ولی افرادی هستن به هم منتجعین یوم اذن آمنون، مردمی که در اون روز از فزع در امنیت هستن. ببینم در آخر همین سوره چی است. تفسیر دیگری لا یسمعون حسیسها و هم فی ما ادعت انفسهم خالدون. هر کسی به حساب که داخل این سوره نصیحت کردن در سوره قبل از حج است، در آخر سوره انبیاء مثلا ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر فتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي کنتم توعدون. اونهایی که در دنیا سابقتون سابقه نیک هست و سابقه عمل صالح هست اونها از این عذابه ها بدورن، حتی صدای اون و صداهای دردناک و وحشتناک اونجا را نمی شنوند و در اون چه که دل بخواهشون هست جاویدانند و اون فضع اکبر ترس بزرگ قبار اندوهی در دل اونها وارد نمی کند و برعکس فرشتگان به ملاقات اونها میان و به اونها نوید و مژده دهند و میگن اون روز نیکی که به شما وعده داده می شد همین روزه. از اینها که ما بگذاریم مردمی که اهل ایمان و عمل صالح نیستن اونها دوچار اون فزع اکبر میشوند که در اول سوره حج اینجور میخونید. اتفاقا این آیات خیلی نزدیک به آخر سوره انبیاء، این آیات مال اول سوره حج. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. تقوى وترباي أي مردم تقوى وترباي پروردگار خود داشته باشید. زلزله قیامت شیء بزرگ و عظیمی هست. اون روزی که ببینید او را اون چنان مدهوش کننده است که در مقام مثل اونجا البته زن شیرده و بچه شیرده نیست، زن شیرده از بچه شیرخوار خود غفلت میکند که از بچه شیرخوار دارم. همونی که در صورتی که در دنیا اگر یک زن را تو آتش دنیا اگر بیندازن و بچه این شیرخوار دسته باشه در همین حال از بچه این شیرخوار غفلت نمی کنه. ولی اینجا یادش می رود و هر حاملی حمل خودش رو می نهد. مردم رو می بینیم در حالی که مستان هستند و ما هم به چه کار اما مست نیستن. اونها رو مانند مسته ها می بینیم ولی اونها که مست نیستن شیء مست کننده ای نخوردن. عذاب پروردگار شدید است. این در مورد انسان ها یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. و اما در مورد کوه ها و تکون الجبال کالعهن المنفوش. تمام کوه‌ها مانند پشم زده شده یا رنگین شده است. یعنی نگاه می‌کنید این موجودات سفت با سلابت را خیال می‌کنید که پشم به اینا را زدن. خوب این از این جهت پس بنابر این القارعه اول اعلام است. یعنی این کلمه اول که به جای جمله است اعلام است. قاره جمله دوم که جمله استفهامی است پرسشی از طرف انسانها و فطرتهای انسانها. فرصه که از چیستی باره هم اگر چیست. آیه سوم جواب این است که این تعریف شدنی نیست، قابل تعریف کردن نیست، قابل این که حدودش را برای شما مشخص بکنید نیست. آیه چهارم و پنجم دو اثر از آثار قارعه را ذکر می کند، یکی در مورد انسان ها به عنوان نمونه، یکی هم در مورد کوه ها از جمادا به عنوان نمونه. خوب پایان قضیه چیست؟ پایان قضیه این است اونجا مسئله لازم موضوع لازم شدنی ها امور قابل لازم و قابل سنجش همه حساب ها، همه معیار ها، همه ملاک ها در یک امر خلاصه می شود. اگر کسی اما من ثقلت موازینه، اگر کسی اون موزونهای او، وزن شدنیهای او، اون چی که قابل وزن شدن است اگر سنگین باشد، صحبت عیشت راضیه، چنین کسی در زندگی خوشنود، اینجا خوشنود به معنی این که زندگی یعنی شخصی که خوشنود است و به یک معنی زندگی مورد رضایت، در یک زندگی کاملا مورد رضایت و مقرون به سعادت بسر می کنه، مقصود از اون موضوعها چیست؟ اینجا مقصود از موزون ها یعنی اعمال. ببینید یک بار دیگم یادم هست در همین جلسه عرض کردم در قرآن میدونیم که مسئله وزن و مسئله تنجش یعنی وزن اعمال، نه فقط وزن اعمال و وزن اخلاق، و نه فقط وزن اخلاق و وزن عقاید. در قیامت هست که میخونیم وزن یوم اذن الحق، وزن در اون روز حق است. و من ثقلت موازینه تا آخر، هر کسی که وزنه موزونهای او سنگین باشد، و مثل همین آیه در سعادت کسی که نباشد. ما در عقاید خودمون که جای وقتا میخوان اعتراف بکنیم، یک کسی مثلا میخواد وصیت بکند، در وصیت خودش معمولا در نظام وصیت نمیشن، در صورتی یه چیزی که انسان در هر وقتی باید بگوید، این دسته که یک کسی میخواد وصیت بکند فلانی سفر فلانی شهادت میدهد به وحدانیت خدا، شهادت میدهد به رسالت رسول خدا، شهادت میدهد به امامت و ولایت علی مرتضی و اولاد معصومین، و شهادت میدهد به این که مرگ حق است، سؤال حق است، میزان حق است، میزان حق در تلوین میت هم معمولا این حق را میزن، میزان حق است. این یکی از آن حقایقی است که هر مسلمانی باید به او اعتقاد دارد. وقتی که میگم که در اونجا همه چی وزن میشود،
مثلا حدیث داره که اعتقل و شیعن یوده و فی المیزان علمت لا اله الا الله. سنگین ترین چیزی که در میزان اونجا گذاشته می شود لا اله الا الله هست، توحید هست. توحید خودش فکر اندیشه هست. خب معلوم است فکر و اندیشه را که تو ترازی و تو یک جسمی را گندم را در اونجا می کشن یا خربوزه را در اونجا می کشن که دیگه کلمه لا اله الا الله توی همچه ترازی ها نمی تو کسی این چیزی دیگه هست. هر چیزی وزنش تنگیری متناسب با خودشه. میزانش هم یعنی ابزار سنجش او هم یه چیزی متناسب با خودشه. یا مثلا حب علی ابن عبی طالب رو در ترازو میگذارن. حب علی ابن عبی طالب که کار نیست، که جوال کنین دو را گذاشت. پس اونجا که در قیامت هست، که در قیامت وزن هست و میزان هست، اعمال رو وزن می کنند، اخلاق رو وزن می کنند. مثلا حسن الخلق، حسن الخلق خوشرفتاری، مخصوصا خوشرفتاری با خانواده، با زن، با زن و فرزند. جزء سنگین ترین وزنهایی که در اونجا گذاشته می شود حسن خلق است. حسن خلق اخلاق است. در حال هر چیزی وزنش متناسب با خودش در اونجا اعمال وزن می شود، اخلاق وزن می شود، افکار و عقاید وزن می شود. این یه مطلب، مطلب دیگه. ظاهر اون چی که از قرآن استنباط می شود به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما می گفت که اون چی که از قرآن استنباط می شود ترازویی که در قیامت، البته از کردیم هر ترازوی متناسب با خودش، که انسان در اونجا وزن می شود یک کفه ای، نه دو کفه ای. مثل قفان که یک کفه ای دیگه، نه مثل ترازوی که دو کفه ای. در ترازوهای معمولی دو کفه است، یه طرف فرسون شما خنگ می جنید، یه طرف دیگر یک شیلی یا مثلا واحدی یک جرمی رو میتونی کنید. ولی در بعضی چیزهایی دیگر نه، شما یه شیلی یه طرفه میذارید. میزان الحراره خودش ترازوش، میزان الحراره خودش میزانه، ولی گرما سنجه، سقل سنج نیست، سقل جسمانی رو نمیسنجه. ولی این گرما سنج دو طرف دیگه نداره، هر که درجه حرارت بره بالا زیره میره بالا، درجه حرارت بیاد پایین زیره میره پایین. یه چیز بیشتر نیست. از آیات قرآن چنین استنباط میشود که در اونجا فقط اعمال خیر است که سنجیده میشود. اعمال بد کوچه وزن نداره. اعمال بد و اخلاق بد و افکار بد از اینا دور ریختنی. هر کسی را اون کارهای خوبی کرد که این کارهای خوب به رقیه کسی کارهای خوبش زیاد است و سنگین، درجه میره بالا. یک کسی سبک بلازه تعبیر قرآن هست، فا اما من سقلت موازین یکتی سبک بلازه تعبیر قرآن هست، فا اما من سقلت موازینه اون کسی که سنگین است وزن شده های او، او در خوشبختی کامل. این معلومه که اعمال خوبه دیگه، اعمال بد را ایتو که اعمال بدی سنگین بوده در خوشبختی. و اما کسی که اون موزون های او، وزن شده های او، وزن کردنی های او سبکت، او در شقا و بدبختی معلومه که فقط اعمال خیر به حساب آمده، صحبتی از اعمال شر نیست، یعنی حساب اعمال خیره. پس کسی که عمل خیر ندارد واسه دیگه احتیاجی به حساب ندارد حساب بکنه مجموع اعمال. بله تغییره نه صحبت وزنی در این که انسان همه اعمال خودش رو میدونه و همه اعمال خودش تجسم دارد، نه میخواد بگیم در اونی که به عنوان معیار و مقیاس بگم. حالا چرا؟ حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم چرا؟ چون هر چیزی میزان اون چیز متناسب با خودش. ما در اخبار و روایات یا در دعاها یک نقطه بسیار عالی داریم و اون نقطه بسیار عالی این است که انسانها را با معیار انسان کامل وضع می کنند. فلاحاتا اسمت امیر المؤمنین سلام الله علیه و آنگیم از سلام علی میزان الاعما. اون ترازی که انسان ها را می کنجن انسان کامل است. علی مجسمه کار خیر و خلق خیر و فکر خیر است. اگر دو تا انسان می آوردن یه انسان کامل در و یه انسان در نهایت ناقص، خب می توانید که اعمال بدی که با اون می سنجیدن و اعمال خوبی هم با اون می سنجیدن. نه، هر کسی رو میان با انسان کامل می سنجن، یعنی خوبی هاش رو میارن می سنجن، بدی هاش رو به این ترازو گذاشته نمی شود. توجه کردید با میزان این حساب میکنن. البته خود در مجموع خوبی ها و بدی ها این در آیات دیگر میکنید که گاهی خوبی ها بدی ها را محض میکنن، گاهی بدی ها خوبی ها را محض میکنن. اون حاصل و نتیجه نهایی که به حساب میاد. و اما من خفت موازین او، اون کسی که امور قابل وزن او یعنی اعمال خیر و اعمال صالح او سبک از آب در میاد. اینجا یه تعبیر مخصوصی هست، تعبیر خاصی فامه خاویه. ام یعنی مادر، مادرم از اون جهت مادر میگویم، یعنی مادر را از اون جهت در عربی ام میگوین، در عربی امه یا امو قصد از به معنای قصد یقصده، امه یا قصد یقصد و قصد می کند. مادر به اعتبار این که مقصود و مقصد بچه است، یعنی برای یک بچه برای یک کودک همه چیز مادر است. از هر جا که باشد و در هر حالی که باشد باز در نهایت امر به سوی مادر می رود. شعر مولوی علی ادبی شعر خوبی میگه گفت موسی را به وحی دل خدا سیده بوده دوست می دارم تو را. خدا به موسی اعلان کرد که من تو را ای موسی دوست می‌دارم. گفت از جون چی از بحر چی گفت جون بر از بحر چی ای جون کرم مایه اون تا من اون افزون کنم. مقصود این است که گفت خدا را بگو اون چیزی که سبب شده که تو مرا دوست بداری چیست تا من این رو افضایتش بدم. جواب آمد گفت اون تسلی به پیش والده وقت خسمش دست هم در وی زده. حالا چرا یادم ایست مزمون شرکی کنم. گفت برای این که موسا تلست کس به ما مثل بچه این رسد به مادر. مادر در موقعی خسم میگیره بر بچه و میزند بستر و در همون حال باز مستقل به همین مادر تلاه میبرد. چون تو در موقع لطف ما هم به ما پناه میبری، در موقع قهر ما هم به ما پناه میبری. همیشه ما رو گم نمی کنی، مقصد تو همیشه ما هستی. غیر از ما کسی رو نمی شناسی، مثل همون بچه که اصلا غیر از مادر شکایت از مادر رو به خود مادر باز می کند، بعد هم به خود مادر پناه می برد. اینجا راجع به یک امر به نام حاویه، حاویه یکی از نامه های جهنم است و حاویه سقوط کننده به اعتباری که انسان جهنمی یعنی انسان سقوط کننده، سقوط کننده. همینجوری که در اونجا ایست راضیه گفته نه ایست مرضیه، اینجا هم امبهو حاویه گفته است نه امبهو مهدیه. الان یادم افتاد در سال 53 قمری بود، اولی سالی که ما شروع طلبگی ما در قم بود، البته قبل از اینکه سال در مشهد بود. اون طرفیم اینجا ذکر خیر مرحوم حامد مندلی صاحب‌عالی تهرانی را در اونجا زیاد می شنیدیم که ایشان سالها در زمان مرحوم آیت الله حائری حضرت عبدالکریم قم بودن و در اونجا درس معارف می گفتن و بسیاری از بزرگان حوزه قم حتی در معارف دست پرورده اون مرد بزرگ بود. مرحوم صاحب‌عالی که در تهران بود در مسجد جمعه تهران نماز می خوند و یه مرد مجهول القدری بود. تهران بود به شکل یک پیش نماز نسبتا نگاه میکرد، ولی پیش نماز درجه اول دیگه از این بیشتر نه. در صورتی که مرحوم صاحب‌عالی خیلی بزرگتر بود حدش و مقامش. اونجا ما خیلی شنیده بودیم از کسانی که مرحوم صاحب‌عالی اینجا بود توی درس میگفت چیها توی درسش میرفتن و او استادهای خودمون رو میدیدیم که فوق العاده نسبت به او احترام میذارن، حتی اون اندازه ای که در معارف اسلامی میدیدیم برای صحابه احترام قائلن، برای حضرت عبدالکریم اینقدر احترام قائل نبودن، بیشتر از او برای احترام قائل بودن. خیلی هم مشتاق زیارت این مرد بزرگ بود. بعد از دو سال امسال بیست که برد قم برگشتیم تهران بخواستیم به این مذهب، من با اشتیاق فراوان رفتم مسجد جمعه و اونها که صحابه رو پیدا کردم به این یکی از خاطراتی که دارم این است که خوب با وقتی تقریبا وقتی برگشته بودم تازه یک جوان بیست ساله بودم تو مسجد جمعه اینجا همون جلو اون ایوان سیشان نماز میکنم اینجا نشسته بودی دیدم دو نفر با همدیگر حرف میزنن. این برای من یک خاطره بود. با همدیگر صحبت میکردن، یکی معلوم بود توی آدمی بود که از شهرستان آمده به تهران، حالا اداری بود بازاری بود دیگه من نمیدونم. به دیگری گفت حالا ما این سال چند سال که توی شهر آمدیم، حالا اگر هیچ استفاده نکردیم ولی توحیدی از این مرد ما آمد، توحیدی از این مرد آمد. همیشه فکر بکنم این چقدر خوبه برای انسان که بتوان لااقل یک نفر را احیا بکنه و زنده بکنه. بعدم یه روزی همینجور پرسون پرسون رفتم منزل مرحوم صاحب‌عالی، یاد همین سالا بیشن پرسون مسجد جمعه بود، حالا درست دقیقم یاد همه رسید بود. وقتی رفتم اونجا مثل یک جلسه‌گر که بود، اجازه زیادی هم طلبه بودم اینجا پیدا نشسته بودم، همین آیه رو دست معنی می‌کرد. این سر این جمله رو بیان می‌کرد که و اما من خفت موازینه فا امه حاویه، میگفت چرا دیگه فا امه حاویه، این آدم سبک وزن سبک عمل رو میگه مادرش اون سقوط گاه هست. میگفت مادر از این جهت مادر رو مادر میگن، عمره یعنی عرب، از اون جهت عمره ام میگوید مقصد برشن. آره میخواد بگه که این اگر به جهنم سقوط می کند، این جهنم همون مقصدی که در تمام عمر اصلا به همین چی می رفته، اصلا مقصدش بوده، اصلا به این طرف حرکت می کرده و به این سو حرکت می کرده، حالا به مادر خودش داره می رسته، فرزند همین مادر است. به دامن مادر خودش فرو بیاد. و ما ادراک هم ماهیه. و یک بار دیگه اونجا فرمود که و ما ادراک هم ملقاره هست. اینجا تا اسم حاویه را بود. حاویه به معنای سقوط کننده. اینجا دید محل سقوط را سقوط کننده بیان می کند. این به اعتبار اینه که خود این شخص در نرو با محل خودش متحد و یکی. یعنی سقوط کننده و ساقط کننده هر دو یکی هستن. یعنی خودش این جهنم شده هست. و ما ادراک ماهیت و چی میدانی اون حاویتی؟ همین قدید نار و حالیت آتشی سوزا. این سوره اینجا به پایان رسید.